زندیانه غم و تک پیدای رموگا ساکن مسجد غم و تک پیدای رموگا ساکن مسجد یعنی که تو را می طلبم خانه بخانه یعنی که تو را می طلبم خانه بخانه او خانه همی جوید و من صاحب خانه او خانه همی جوید و من صاحب خانه
همه کس در طول ماه‌های سال به نسبت‌های مختلف خواسته یا ناخواسته مرتکب گناه می شود گناهان کوچک یا بزرگ خطاها، اشتباهها، تقصیرها و انواع لغزشها هیچ کسی از حمله شیطان و شرارت نفس در امان نیست امواج گناه گاهی انسان را محاصره می کند و زندگی به یک کابوس، یک زندان روح، یک شکنجهگاه دل و یک جهنم واقعی تبدیل می شود
ولی هر سال خداوند ماهی را به بندگان خود هدیه می کند به نام رمضان و این ماه، ماه تطهیر قلب، ماه تزکیه نفس و ماه مقابله با وسوسه های شیطان است در این ماه با یک دعای خالصانه در نیمه های شب و یا با مناجات های عارفانه در هنگام سحر و یا افطار می توان آینه دل را از زنگار گناهان پاک کرد دعا در این ماه روی شیطان را سیاه و قلب مؤمن را سفید می کند
ماه رمضان نه فقط بهار قرآن که فصل ببار نشستن شکوفه های دعا و مناجات است دعا کنید و در لحظه های افطار در هنگام قنوت در سکوت سحر و در اوقات حضور دل در ضیافت دیدار از خداوند برای خود خیر و سعادت و برای افغانستان صلح و امنیت و سربلندی آرزو کنید و بدانید که دعاهای خالصانه تان در این ماه مبارک مستجاب خواهد شد
عزیز بخش در زلال رمضان تقدیم حضور شما شد انشالله که لذت برده باشین و در این لحظات نزدیک به افطار لطفاً ما را هم از دعای خیر فراموش نفرمایید تشکر که امروز در کنار ما بودید و شنونده برنامه خودتون
با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم لطفاً پروتکل های بهداشتی را مراعات کنین تا فردا خدا یار و نگهدارتان
موفق باشید خداحافظ
خب بسیار تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. تا لحظات دیگر همکارانم آماده هستند که بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری به سمع شما عزیزان برسانند. ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت سردار سید محمد حجازی. اشرف خانی: با خروج نیروهای خارجی حاکمیت ملی افغانستان تقویت می شود. و انتقاد گروه طالبان از عملکرد آمریکا در قبال مذاکرات صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده، مهمانان خانه گسترده الهی. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری به وقت تهران و کابل همراه ما باشید. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی در گذشت سردار پرافتخار سید محمد حجازی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تصریح کردند: با تأسف فراوان خبر در گذشت سردار پرافتخار سردار سید محمد حجازی رضوان الله تعالی علیه را دریافت کردم. عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده از انگیزه و عزم راسخ و نیروی یکسره در خدمت اسلام و انقلاب، خلاصه ای از شخصیت این مجاهد فی سبیل الله است. ایشان افزودند: او در مسئولیت‌های بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده و در همه آنها سربلند و موفق بوده است. فقدان او حقا مایه تأسف و اندوه است. لازم می‌دانم به همسر گرامی و فرزندان و دیگر افراد خاندان و به دوستان و همکاران ایشان صمیمانه تسلیت عرض کنم و صبر و تسلا برای آنان از خداوند متعال مسئلت نمایم. رحمت و مغفرت و رضوان الهی بر این برادر فقید باد. رئیس جمهور افغانستان ضمن رد احتمال سقوط دولت این کشور پس از خروج نیروهای خارجی اظهار داشت که این اقدام سبب تقویت حاکمیت ملی افغانستان می شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن رد احتمال سقوط نظام این کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو گفت که نگران این مسئله نیست، زیرا در دو سال گذشته نیروهای افغانستانی به طور مستقل بیش از 90% عملیات‌ها را انجام داده‌اند. و افزود که افغانستان حدود 40,000 نیروی کماندو، نیروی ویژه و نیروی هوایی در اختیار دارد که ستون فقرات نظام این کشور را تشکیل می‌دهد و مردم افغانستان نیز در سراسر این کشور از نیروهای امنیتی و دفاعی پشتیبانی می‌کنند. اشرف غنی همچنین تصریح کرد که شرکای خارجی افغانستان این کشور را رها نکردند و در گفتگوهایی که با رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه این کشور، دبیرکل ناتو و سایر همکاران بین‌المللی داشته است، طرفین بر آغاز فصل جدید مشارکت با افغانستان تأکید داشتند. گروه طالبان از عملکرد آمریکا در قبال مذاکرات صلح افغانستان انتقاد کرد و گزارش خبرگزاری تسنیم گروه طالبان امروز اقدامات آمریکا برای برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در استانبول ترکیه را تلاش برای تحمیل این نشست به این گروه دانست و اعلام کرد که واشنگتن با فشارهای سیاسی نمیتواند گامهای یک جانبه برای صلح بردارد. گروه طالبان درباره علت شرکت نکردن این گروه در نشست استانبول افزود که طرح و نقشه برگزاری این نشست با آمریکایی هاست، به همین دلیل شرکت نمی کند. قرار است نشست مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری 24 آوریل در استانبول ترکیه برگزار شود. اما گروه طالبان اعلام کردند تا زمانی که نظامیان خارجی در افغانستان حضور دارند در این مذاکرات شرکت نمی کنند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره به تأخیر افتادن خروج عساکرین کشور از افغانستان تا 11 سپتامبر آینده گفت که این موضعی که مغایر با توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان و همچنین ناقض قوانین و مقررات بین المللی بوده و عامل ادامه تنش و طولانی شدن روند مذاکرات صلح است. مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد اختلاف و چند دستگی در رهبری گروه طالبان مذاکرات صلح این کشور را دشوار کرده است. شاه حسین مرتضوی در سخنانی درباره روند مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری گفت که در حال حاضر بین جنگجویان میدان جنگ در افغانستان و رهبران طالبان در قطر هماهنگی وجود ندارد. مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به اینکه رهبران گروه طالبان طرح و برنامه مشترکی برای مذاکرات صلح این کشور ندارند افزود که تعدد مراکز تصمیم گیری و پنهان بودن رهبر اصلی طالبان بر مشکلات افزوده است. قرار است نشست مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری 4 ماه ثور در استانبول ترکیه برگزار شود، اما گروه طالبان اعلام کردند تا زمانی که نظامیان خارجی در افغانستان حضور دارند در این مذاکرات شرکت نمی کنند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره به تأخیر افتادن خروج عساکرین کشور از افغانستان تا 11 سپتامبر آینده گفت که این موضع مغایر با توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان و همچنین ناقض قوانین و مقررات بین المللی بوده و عامل ادامه تنش و طولانی شدن روند مذاکرات صلح است. شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان اعلام خروج آمریکا از آن کشور را به معنی شکست واشنگتن دانستند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، گلاله اکبری نماینده مردم ولایت بدخشان در مجلس سنای افغانستان در واکنش به اعلام خروج بی قید و شرط آمریکا از افغانستان آن را غیر مسئولانه و خلاف پیمان امنیتی کابل واشنگتن دانست و گفت که این به معنی شکست آمریکا در افغانستان است. محمد حنیف حنفی نماینده مردم ولایت اروزگان نیز در این باره گفت که آمریکا در رسیدن به هدفی که برای آن افغانستان را اشغال کرده بود ناکام ماند و شکست خورده است. محمد حنیف حنفی همچنین تاکید کرد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان جای نگرانی ندارد، زیرا در حال حاضر 98% عملیات به طور مستقل از طرف نیروهای امنیتی افغانستان انجام می شود. محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنای افغانستان نیز ضمن استقبال از خروج عساکر خارجی از این کشور گفت که خروج آمریکا آبرومندانه نیست. قرار است نظامیان تروریست آمریکایی تا 11 سپتامبر آینده از افغانستان خارج شوند. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین آموزشی افغانستان شدند و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. مقامات و مردم افغانستان بارها خواستار خروج عساکر آمریکایی از کشورشان شدند. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت سردار سید محمد حجازی. اشرف خانی با خروج نیروهای خارجی حاکمیت ملی افغانستان تقویت می شود. و انتقاد گروه طالبان از عملکرد آمریکا در قبال مذاکرات صلح افغانستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. در حالی که طالبان به عدم حضور در نشست‌های صلح تا ترک کامل نیروهای خارجی از افغانستان تاکید دارند، اما اتحادیه اروپا اظهار داشت که این گروه فرصت نشست صلح استانبول را از دست ندهد. در این باره همکارم ذبیح الله قریشی نظرات عباس حسنزاده آگاه مسائل سیاسی را جویا شده. لطفاً بشنوید.
محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، اتحادیه اروپا پروسه صلح استانبول را یک فرصت خوانده و طالبان خواسته که این فرصت را از دست ندهند. فکر میکنین طالبان به این خواست تمکین بکنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی سلام عرض میکنم. امید است که انشالله طاعت عبادات همه شنوندگان عزیز و روزداران واقعی در راه الله قبول درگاه حق باشه. طور که شما اشاره کردید، اجلاس استانبول میتونه یک راه روشن را برای صلح آینده افغانستان داشته باشه، به شرط که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و شورای امنیت اینها در کنار کشورهای ذی‌نفع در افغانستان و کسانی که طالبان و همچنین حکومت افغانستان حمایت میکنن، اینها دست به دست هم بده متحدن در رابطه با صلح و حکومت و دولت آینده افغانستان فعالیت داشته باشه و از صمیم دل کار بکنه تا اینکه صلح آینده افغانستان به وجود بیاید. در صورتی که جامعه جهانی و کشورهای منطقه مردم افغانستان کمک نتواند در رابطه با آمدن صلح، باز هم همون اجلاس هایی که در گذشته بوده در دوحه و در مسکو و بسیاری از کشورهای منطقه و همسایه افغانستان تا هنوز نتیجه نداده، همونطور بدون نتیجه خواهد ماند.
سازمان پناهجویان سازمان ملل متحد هشدار میده که اگر درگیری ها افزایش پیدا بکنه و صلح به نتیجه ننشینه، پناهندگان افغانستان افزایش میابه. شما چه فکر میکنین؟ آیا چنین است؟
منطور که شما هم اشاره کردین، اگر جنگ تشدید پیدا بکنه و با توجه به این اعلان ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج نیروهایش از افغانستان، یأس و ناامیدی های زیادی را در بیان مردم افغانستان به وجود آورده و امروز در همین ایامی که ما هستیم هنوز نشست استانبول صورت نگرفته، تحلیل های زیادی بر از این اساس هست که این نشست هم نتیجه پیدا نمی کنه و جنگ و نزاع در افغانستان ازدیاد پیدا می کنه و مسائل مهاجرت ها هم و فرار جوان ها و مردم افغانستان از کشور افغانستان به سوی کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بیشتر خواهد شد. در همین ایام هم ما شاهد مهاجرت های زیادی از مردم از طریق مرزهای غربی و شمالی به سمت کشورهای دیگه هستیم و به سمت کشور پاکستان از طریق مرزهای جنوبی. اینها نشانه همین مسئله است که مهاجرت ها زیاد خواهد شد.
آیا واقعا به نظر شما طالبان چند گروه مختلف هستند که دیدگاه های متفاوت در خصوص صلح دارند که محب از آن سخن به میان آورده؟
گروه طالبان هم مثل دیگر شهروندان افغانستان دچار اختلافات و نزاع‌ها هستند، چی از لحاظ ایدئولوژیکی و چی از لحاظ منطقه‌ای. ممکن است که به گروه های مختلف تقسیم شود، ولی عمدتاً فکر میکنم تصمیماتی که سران گروه طالبان و رهبران گروه طالبان میگیرند در راستای به وجود آوردن صلح آینده افغانستان و مشارکت در قدرت آینده افغانستان اکثرا تمایل دارند که جنگ خاتمه پیدا بکنه و اونها هم از جنگ خسته شدند و این جنگ و خونریزی در افغانستان همگان را خسته کرده و اونها هم جز شهروندان افغانستان هستند مسلمان که اونها هم خسته شدند و آمادگی صلح دارند و این مثلا نشد گرفته از این است که بسیاری از شرطهایی که ممکن است در آینده افغانستان در سهم شدن قدرت آینده افغانستان داشته باشند هنوز به اونها دست پیدا نکرد.
فکر میکنین که نشست استانبول به نتیجه بنشیند و افغانها بتوانند به صلح دست پیدا بکنند؟
البته این بستگی به اراده جامعه جهانی و طرفین جنگ در افغانستان داره. همانطور که شما شاهد هستین افغانستان بیش از 4 دهه جنگ و نزاع و کشمکش داره و هیچگاه به صلح و آرامش دست پیدا نکرده متاسفانه، مخصوصا در 2 دهه‌ای که در افغانستان کشورهای خارجی و جامعه جهانی هم نیروهایشان حضور داشتند هنوز یک توافق نسبی به وجود نیامده که آتش بس بشه و مردم افغانستان شاهد صلح و ثبات امنیت باشه و در راستای صلح زندگی مسالمت آمیز با همدیگه داشته باشد. اما اگر جامعه جهانی و کشورهای منطقه و مردم افغانستان عزم راسخ داشته باشد برای به وجود آمدن صلح، فکر میکنم که این آمادگی وجود داشته باشد و همگان از این مسئله استقبال خواهد کرد.
گفتگوی همکارم قریشی بود با عباس حسنزاده درباره پروسه صلح افغانستان. اما مسائل امنیتی در ولایت جوزجان، عنوان گفتگوی همکارم کاظم حیدری با مسعود ندیم سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت جوزجان است که با اتفاق میشنویم.
آقای ندیم، ضمن تشکر از شما میخواستیم از شما بپرسیم که در رابطه با وضعیت امنیتی ولایت جوزجان بفرماین، به خصوص در چند روزی که از ماه مبارک رمضان هم سپری میشه و همچنان سفری که فرمانده پلیس ولایت جوزجان به ولسوالی خانقا داشته، در این رابطه هم صحبت بفرماین.
تشکر. وضعیت امنیتی با فضل خداوند در ولایت جوزجان خوب است. بعض مشکلات است در بعض ولسوالی ها، بعض مسیر ها که نیروهای امنیتی در مقابل تهدیدات از جام استادگی میکنه و تحرکاتی که یا دارن یا رقب میزنه. و سفری که کماندان صاحب امنیت ولایت به ولسوالی خانقا داشت که یا یک رهبری مقام ولایت یک تصمیم گرفتن که در هفته ها بتانن در هفته یک برن از ولسوالی ها بازدید کنن، از وضع امنیتی، وضع در تعلیم و تربیه و سایر ریاست هایی که در اینجا هستن، از واحد های اداریشان در ولسوالی ها دیدن کنن، خصوصا از وضع امنیتی، تحکیمات پوسته ها، آشه و عباده پلیس، امکانات از یا که چطور اکمالات میشن در این رابطه رفته بودن و از خود خانکا بازید.
آقای ندیم، گویا آقای جیلانی ابوبکر فرمانده پلیس ولایت جوزجان در جمع مردم ولسوالی خانقا صحبت کردند در رابطه با مسائل امنیتی، از جمله پیام هم به مخالفین مصالح دولت داشتند. پیامشان بیشتر حاوی چی مطلبی بوده؟
در رابطه با اینکه اگر نیروهای مخالف اگر بیاین در پروسه صلح که پروسه جریان دارن، اگر بیان در پروسه صلح کنن و در کنار سایر نیروهای دیگه یا هم بتانن به این وطن خدمت کنن، خود در آغوش دولت بازد. اگر در مقابل نیروهای امنیتی سادگی کنن، نیروهای امنیتی و فضل خداوند آمادگی دام تام داره که یا را سرکوب نابود کنن.
عزیزان شنونده، از این لحظه با مجله 2 این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. ولایت غزنی و قندوز افغانستان حدود 8000 معلم کمبود دارند. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی در شرق افغانستان در مورد کمبود معلم در مدرسه های این ولایت گفت که در غزنی و ولسوالی های این ولایت حدود 6000 معلم کمبود و نیاز هست. نجیب الرحمن ثاقب رئیس آموزش و پرورش ولایت قندوز هم امروز گفت در حال حاضر این ولایت با کمبود 2000 معلم مواجه است، اما قرار است این کمبود با گرفتن معلمان حق و زحمه‌ای برطرف شود. ولایت کابل، بلخ و شمار دیگر از ولایت افغانستان نیز با کمبود معلم مواجه هستند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان امروز اعلام کرد که قرار است 11000 معلم در سراسر کشور جذب شوند. نرخ ارز و اسعار خارجی در گزارش همکارم عالمی از پایتخت افغانستان تقدیم شما خواهد شد.
افغانی واحد پول افغانستان امروز دوشنبه 30 حمل در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 65 پول، فروش 77 افغانی و 75 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 92 افغانی و 20 پول، فروش 92 افغانی و 30 پول. یک پوند استرلینگ خرید 105 افغانی و 40 پول، فروش 105 افغانی و 50 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 60 پول، فروش 20 افغانی و 70 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی و 10 پول، فروش 21 افغانی و 20 پول. یک دینار کویت خرید 251 افغانی، فروش 251 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 15 پول، فروش 3 افغانی و 25 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1060 افغانی، فروش 1068 افغانی. و 1000 کلدار پاکستان خرید 500 افغانی، فروش 501 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلافروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3650 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3390 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2980 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2950 افغانی، هر گرم طلای ایرانی 2410 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2190 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز اعلام کرد که با فوت 398 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران، شمار فوتی ها به 67130 نفر رسید. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 24346 بیمار جدید مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شد که 3901 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران به 2,261,435 نفر است. وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد تاکنون بیش از 20 میلیون دوز واکسن کرونا در این کشور تزریق شده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت ترکیه تاکنون 12,207,083 نفر اولین دوز و 7,793,292 نفر نیز دوز دوم این واکسن را دریافت کردند. ترکیه موفق به خرید 26 میلیون دوز واکسن کرونا شده است و 30 میلیون دوز واکسن کرونای بیوانتک فایزر هم قرار است که ماه جون به ترکیه تحویل داده شود. همچنین با اتمام فاز دوم آزمایش واکسن ساخت داخل ترکیه، این واکسن وارد فاز سوم آزمایشی شده است. تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های بزرگسالان قهرمانی آسیا به عنوان قهرمانی دست یافت. 34مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا روزهای 28 و 29 حمل دیروز و امروز، اسخای می‌کنم دیروز و پریروز، در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد و روز گذشته در پایان تیم ایران به عنوان قهرمانی دست یافت. در پایان این مسابقات حسن یزدانی، کامران قاسمپور و علی شعبانی با مدال طلا، علیرضا سرلک، مصطفی حسین خانی و علی سوادکوهی با مدال نقره و مرتضی قیاسی و امین طاهری با مدال برنز دست یافتند. در رده‌بندی تیمی نیز تیم ایران با کسب 179 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید و تیم‌های هند و قزاقستان به ترتیب با 151 و 149 امتیاز دوم و سوم شدند. 12 باشگاه بزرگ اروپایی پس از ماها مذاکره و برغم تهدیدات شدید اللحن یوفا و فیفا دست به تأسیس سوپرلیگ اروپا زدند. با گزارش رسانه‌ها رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید، منچستر یونایتد، لیورپول، آرسنال، چلسی، تاتنهام، منچستر سیتی، اینتر، میلان و یوونتوس 12 عضو مؤسسه سوپرلیگ اروپا هستند. با انتشار بیانیه 12 باشگاه مؤسس سوپرلیگ اروپا، هر کدام از این باشگاه‌ها نیز در اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی خود به شکل جداگانه به اعلام این موضوع پرداختند. اما در خصوص آشنایی با سوپرلیگ فوتبال اروپا و جنجال جدید دنیای فوتبال، ابتدا گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما را می‌شنویم و در ادامه با حضور یکی از کارشناسان و مفسرین رشته فوتبال در استودیو این موضوع را بررسی می‌کنیم.
فوتبال علیه فوتبال. 12 باشگاه بزرگ اروپایی لیگی به اسم سوپرلیگ اروپا را تشکیل دادند. 3 باشگاه ایتالیایی شامل میلان، اینتر و یوونتوس، 3 باشگاه اسپانیایی به نام بارسلونا، رئال مادرید و اتلتیکو مادرید و 6 باشگاه برتر انگلیسی از جمله منچستر یونایتد، منچستر سیتی، چلسی، آرسنال، لیورپول و تاتنهام تیم‌های ثابت این لیگ 20 تیمی هستند. هنوز حضور بایر مونیخ، دورتموند و پاریس سن ژرمن در لیگ قطعی نشده. رئال مادرید سردمدار این شورش فوتبالیه و فلورنتینو پرز رئیس این لیگ خواهد بود. تیم‌های مؤسس این لیگ رقم باور نکردنی 3.5 میلیارد یورو را برای حمایت از برنامه‌های زیرساختی دریافت خواهند کرد. پول‌های فوتبال اروپا با تأسیس چنین لیگی میخوان همه سود هنگفت اقتصادی در لیگ‌های داخلی و لیگ قهرمانان رو فقط بین خودشون تقسیم کنن و بس. شما هر هفته شاهد بازی‌های جذاب این لیگ 20 تیمی خواهید بود. تیم‌ها در 2 گروه 10 تیمی به رقابت می‌پردازن و قرار 15 تیم این لیگ همیشگی باشن. شروع رقابت شاید همین مرداد 1400. اما یوفا و فیفا بلافاصله بعد از انتشار این خبر برای جلوگیری از برگزاری این لیگ بیانیه صادر کردند. فیفا گفته بازیکنان شاغل در این لیگ حق حضور در جام جهانی قطر را ندارند.
خب ما در خدمت آقای رشکیانی هستیم، یکی از مفسرین فوتبال. آقای رشکیانی، اسمای بزرگی ما در این گروه میبینیم، چه اتفاق افتاده؟
خب وقت خیلی کم هست. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. خبر خیلی بزرگی بود. بله. خبر یک جنجال بزرگ بود، یک کودتا بود در فوتبال. در واقع 12 باشگاه بزرگ اروپایی همونطور که خبرنگار صدا سیما هم عرض کرد، پس از ماها مذاکره‌ای که داشتن دست به یک اقدام بزرگ زدن و تأسیس سوپرلیگ اروپا با این نام. رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید، منچستر، لیورپول، آرسنال، چلسی، تاتنهام، سیتی، اینتر، میلان و یوونتوس 12 پول فوتبال دنیا بجز 2 باشگاهی که پاریس و بایر مونیخ جزو بزرگان هستند، این لیگو تأسیس کردن و خط نشونی کشیدن برای یوفا و فیفا. و در واقع این 20 تیم، این 15 تیم به همراه 5 تیم دیگه قرار سوپرلیگ رو برگزار کنند که دیگه در واقع شاهد اون لیگ قهرمانان سنتی که سالها برگزار میشد و هزینه های بسیار هنگفتی هم داشت و هزینه های زیادی هم به جیب تیم ها میرفت، دیگه از این بعد شاهد اون نخواهیم بود.
واکنش ها چی هستن؟ امکانش هست هم چی اتفاقی در دنیای فوتبال بیفته؟
امکانش که ببخشید، چون قولهای تجاری دنیا در واقع اسپانسرهای تیم‌های بزرگ دنیا هستند، امکانش هست. اما فیفا و یوفا از دیشب تصمیمات بزرگی گرفتن. همینطور تو گزارش هم شنیدیم، گفتن بله. که بازیکنایی که تو این مسابقات به پای به میدان بگذارن از جام جهانی محروم میکنن. این تیم‌ها رو با جریمه‌های هنگفتی مواجه خواهند کرد. اما در واقع این 12 باشگاه تصمیم خودشونو گرفتن. آخرین خبری که البته برخلاف اون تهدیدها بوده اینه که مارکا ادعا کرده که یوفا فعلا برنامه‌ای برای حضور نداشتن این تیم‌ها نداره و 5 تیمی هم که از این 15 تیم صعود کردن به مرحله بعدی لیگ قهرمانان در این لیگ حضور دارند. و
قضیه جام جهانی چی خواهد شد؟ حالا جام جهانی رو اگه ما بخوایم بدون رونالدو در نظر بگیریم،
بل اصلا آقای فلورنتو پرز که ریاست این اتحادیه، چون میدونید 3 تا انسان بسیار متمول پشت این قضیه است، آقای آنیلی که نایب رئیس باشگاه یوونتوس، آقای گلیزرها که در واقع
دو برادران
برای که منچستر یونایتد اداره میکنن نایب رئیس دومن و آقای فرانتو پرس که سردمدار سرمایه‌داری در فوتبال دنیاست اعلام که اصلا ما جام جهانی جدید هم مثلا
واقعا ستاره هم همه گسیل
بله و فکر نمی‌کنم بتونه فیفا این کارو بکنه. آخرین خبری هم که از این کودتای جدید تیم‌های متحول اروپایی داریم اینه که این 15 تا تیم هر 15 تا اتحادیه باشگاه اروپا رو ترک کردن لحاظ
دادی بله. قبل. آقای رشکانی بسیار تشکر، ما چون نزدیک میشیم به لحظه اذان به افق کابل. تشکر از این که در استودیو با ما بودید. شنوندگان عزیز با پایان این بخش خبری رسیدیم. 7:30 دقیقه مجموعه بعدی خبرها خواهد بود. التماس دعا.
خب بسیار سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش خبر. اینک با هم ویژه برنامه افطار بهار جانها را میشنویم.
باز هم لحظه وصال آمد، باز هم وقت شور و حال آمد.
رمضان ماه رحمت خداست،
ماه بهار جانها.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، درهای آسمان که باز شوه، سفری به پهنای آسمان پهن میشه. میزبانت که پروردگار باشه، سحر جرعه های آفتاب و افطار مهتاب مینوشی. درهای آسمان که باز شوه، ماه خداست. قدم برداشتن و نفس کشیدنت میمون مبارک و خوردن و آشامیدن و سر سفره نشستن بهانه است برای بیشتر با هم بودن و شکر و ستایش و نیایش. ما شیفته زمزمه های زیر لب و مشتاق برق نگاه رو به آسمانی. مثل خواب سپید دستی از غیب یاس و جانماز ها می پاشد و دست ها به قنوت بالا می رود. مفتخریم که در این لحظه های ناب هم نشین و هم کلام شما هستیم با ویژه برنامه بهار جانها از شبکه رادیویی دری. باز هم دم افطار آمدیم تا مهمان شما هموطنان نازنین باشیم. برای موج کوتاه 22 ردیف 13630 و موج کوتاه 22 ردیف 13680 لطفاً و حتماً با ما همراه باشید. خدایا، خدایا، گاهی فراموش میکنم که خدای بزرگی دارم، اما تو فراموش نکن که بنده کوچکی داری. با نوازشی و یا شاید با یک تکانی خودت را، همراهیت را، مهربانی و بزرگیت را برایم یادآوری کن. خدایا، تو میدانی آنچرا که من نمیدانم. در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطم ها. در این ماه مبارک با آرامشت دل پرتلاطمم را آرام ساز. خیلی خیشتن را خیر خواهی، خیر خواه خلق باش، زان که هرگز بد نباشد نفس نیکندیش را. این شعر در ورود به موضوع امروز ماست. امروز در برنامه بهار جانها از ترویج خیرخواهی گپ میزنیم. سپاس که امروز هم ما را همراهی میکنید تا پایان. دو شماره پیامک داریم که شما دوستای عزیز هم میتونید شریک شوین در بحث امروز ما. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144. دوستان عزیز، خیرخواهی یعنی خواستن خیر و خوبی برای دیگران. انسان مسلمان خود در غم و شادی دیگران شریک می داند. یعنی او چیزی را که برای خود می خواهد برای دیگران هم می خواهد. چیزی را که برای خود آرزو می کنه برای دیگران هم آرزو می کنه. همی که شما پیش رویشان می گین خوبین، یا همی که دعا می کنین همه عاقبت بخیر شوند، یعنی که خیر و خوبی دیگران را می خواهیم. روشن است که آدم خیرخواه از موفقیت دیگران خوشحال می شود و لذت می برد و از این که دیگران می بیند که حالشان خوب است خدا را شکر می کند و البته که مشکلات دیگران مشکلات خودش می بیند. در واقع یک دلسوز واقعی است، درست مثل پدر و مادر در خانواده یا بعضی از مسئولان در جامعه. نمونه کمالیافتی خیرخواهی را در پیامبر اسلام می بینیم. قرآن کریم از این خیرخواهی در سوره شعرا آیه 3 چنین یاد میکند: گویا از شدت اندوه این که آنها ایمان نمی آورند میخواهی جانت را از دست بدهی. دوستان عزیز، همکار گزارشگر ما خانم شیما وفا امروز هم گزارش تهیه کردن و روان کردن بر ما که به اتفاق میشنویم گزارش امروزشان.
به نام خدا و سلام و درود بر شما همراهان عزیز در برنامه. به امید قبولی طاعات و عبادات شما در این ایام متبرک میپردازیم به گفت و شنید امروز خود همراه یکی از باشندگان محترم ولایت هرات. شما هم لطفا در این صحبت و مصاحبه با ما همراه باشین. سلام خدمت شما، روز شما بخیر، خدا معرفی کنین.
سلامت باشین. جمشید حکاک، یکی از جوانان ولایت هرات. پیش از همه فرصت میطلبم که تبریک بگم ماه مبارک رمضان. انشالله که ماه پر از برکت، آرامش و صحتمندی تا اخیر به خود داشته باشه.
ممنون از شما جناب آقای عکاک. بس امروز برنامه خیر و خیرخواهی هست در ویژه برنامه ماه رمضان. بفرمایید که ما چگونه میتونیم خیرخواهی و خیر اندیشی را در تمام ماهای سال ترویج بدیم؟
اصلا بعقیده ما فلسفه وجودی یا موجودیت ماه مبارک رمضان یا هر بخش دیگر از بحث‌های عقیدتی که به میان بیاریم، خداوند به خاطر این آورده که بهانه بشه برای از اینکه ما به نوعی ترحم بکنیم، اصلاح بشیم. در هر بخش برای ما یک نظم به وجود بیاید، مثل یک قانون که زیربنای یک زندگی باشه. به من خاطر شاید 11 ماه دیگه ما فراموش بکنیم که خیلی از مردم گرسنه‌اند، تشنه‌اند و یا به نوعی چی مشکلات دارن از نگاه اقتصادی. همین ما بهانه برای ما قرار داده که یک ما بیایم بی فکر بکنیم که اگر آدم گرسنه باشه از صبح تا شام به گرمی و آفتاب و یک عالم مشکلات دیگه چیکار باید بکنیم. به اون خاطر بیشتر یادآوری میشه، خاطر نشان میشه برای آدم که افراد که وضعیت اقتصادی بد دارن به اون آدم بیشتر ترحم بکنه. اگر کسی مریض داره، اگر وضعیت اقتصادی خوب نداره، اونا رو دریابه و ای عادت بشه. یک ماه اگر آدم به یک سیستم کمک کردن یا کارهای خیر بکنه، مطمئنا 11 ماه دیگه هم بی تاثیر نیست.
و اگر چنین فرهنگی ترویج پیدا بکنه، خیرخواهی و خیر اندیشی افزایش بیابه بین مردم، همرسانی شه و این موضوعات، فکر میکنیم چی تأثیراتی میتونه در قبال داشته باشه؟
خب چیز واضح و مسلمیه که اگر همین فرهنگ نهادینه بشه، حالا از به عنوان یک فرهنگ ببینیم یا به عنوان یک قانون یا به عنوان یک عرف اگه بیاین نگاه بکنیم، اگر نهادینه بشه این باعث میشه که هم از نگاه اقتصادی، هم از نگاه کمک و خیر و خیرخواهی که این فرهنگ نهادینه میشه و همی که دست افرادی که اونا به هر دلیل وضعیت اقتصادی بد دارن دست او افراد گرفته بشه، مطمئناً همدیگر پذیری بهتر میشه، همدیگر افرادی که در داخل یک جامعه زندگی میکنن با آسایش با آرامش میتونن که قبول بکنن که خیلی از کسای دیگه هم که امروز اگر وضعیت اقتصادی خوب دارن این باز برای ما کمک میکنن. ای همو تعادل به نوعی به داخل جامعه یکسان میکنه تا حدوده.
چرا آقای یعقوب افرادی که در خیلی از حالات دست همنه و خود میگیرن، خیرخواه هستن و به فکر برادر خود هستن در گوشه و کنار در هر جایی که زندگی میکنن، در بین جامعه چه جایگاهی دارن و چه جایگاهی برخوردار هستن؟
خب من خیلی از وقتا دیدم افراد هستن در داخل کشور که حتی یک اصطلاح عامیانه داره، میگن وقت کمک میکنیم به این دست میدیم دست دیگه خبر نشه. خیلی از وقتا من دیدم افراد هستن که به طوری کتمانگونه میاین پشت در بخونه، به اصطلاح تک تک میکنن همو مواد غذایی که دارن، حالا چی مادی چی معنی، به هر کمک که میتونن به اون نفر میکنن. یک جایگاه خاصه در دل افراد برای خود تونستن که یک جایگاه در قلب آدمهای دیگه به وجود بیارن و وقت از دنیا میرن یک عالم مردم متاثر میشن که کاش ای افراد بیشتر میبودن و در داخل جامعه ما دیگه هم زندگی میکردن به جای 60 70 یا 80 سال 100 سال 200 سال خدا بر اینا عمر میداد. چون هر وقت به یک کسی نیکویی کار خیر میکنیم مطمئناً او پس برگشت میکنه به خود آدم و یک جای ممکن نیست که پس دوباره به خود آدم برگشت نکنه و یک جای او افراد به درد آدم نخورن.
تا ادای عبادات شما قبول باشه به درگاه خداوند، خیلی تشکر میکنم که فرصت این گفتگو رو برای ما و ویژه برنامه ما گذاشتین.
سلامت باشین. من خوشحالم که شماها تمام دستاندرکاران شبکه شما در تلاشی هستن که بر مردم اطلاع رسانی بکنن و به نوعی شما هم نیکوکاری میکنین تا اینکه مردم بفهمن که موضوع از چه قراره. خوش باشین.
از همه توقع خیرخواهی داریم، اما از علما و دانشمندان توقع بیشتری داریم. یکی از جنبه‌های خیرخواهی همین است که دانشمندان یافته‌ها و تجربه‌های خود در اختیار دیگران بگذارند. مثلا دهی که صلح و ثبات و آرامش در کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان بیاید، اندیشمندان می‌توانند نقش بسیار حساس و کلیدی داشته باشند. یا مثلا شما تجربه‌ها و مهارت‌های در زمینه کشاورزی و باغداری دارید. خب این تجربه تان در اختیار کشاورزا قرار میدین. بعضی اما همه چیز برای خودشان میخواین، یعنی خیرخواه نیستن. اینمی در فرهنگ ما یعنی خیانت و اینا مهر خائن میخورن، بخصوص اگه عالم و دانشمند باشن. امام باقر علیه السلام میفرمایند دانشمندان اگر نصیحت را پنهان دارند خود خائنند. دم غروب و لحظه افطار مادر کلان سفره کوچک اما با صفای افطارش را پهن می کنم. مثل همیشه دو تا دانه خرما، کمی پنیر، کمی سبزی و نان تازه چیده می شه روی سفره. پارچه گلگلی دستدوزش و تسبیح آبی رنگش هم همیشه کنار سفره افطارش است. برای ای که قبل از ای که روزش باز کنه برای پدر کلان فاتحه و صلوات بفرسته. همین رقم که داره صلوات میفرسته پیچه رادیویش باز میکنه تا مثل همیشه صدای ربنا را بشنوه. آخه پدر کلان عاشق ربنا بود. ربنا
لا تزغ
موعد اذان مغرب با افق کابل 6:45 دقیقه است.
الكبير الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الباقي.
گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی به افق کابل از شبکه رادیوی دری در ششم رمضان المبارک. مؤذن حسین صبح دل.
اشهد ان بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر